بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در نوع اول از مکاسب محرمه راجع به بیع اعیان نجسه بود. حضرت شیخ در طی 8 مسئله راجع به بیع اعیان نجسه بحث فرمودند. بحث بعدی ایشون راجع به مستثنیات از اعیان نجسه هست. اون چی که عین نجس هست اما استثناءً بیعش جایز است. ایشون در طی 3 مسئله چند مورد رو به صورت استثناء ذکر میکنه. در مسئله اولا از مستثنیات بیع مملوک کافر رو مطرح میکنن، چه اینکه این مملوک کافر کفرش کفر اصلی باشد یا کفرش کفر ارتدادی باشد، چه این که ارتداد ملی باشد و چه این که ارتداد فطری باشد. مادامی که حکم ارتداد در حق او جاری نشده باشد، مالیت داره و منافع محلله داره و میتوان او رو بیع و شرائش کرد. این مسئله اولا چون مربوط به مملوک هست و الان خیلی مبتلا به نیست، ما دیگه بیش از این راجع بهش صحبت نمی کنیم. این اولین مورد استثناء از بیع اعیان نجسه هست که جایز است بیعش استثناء. مورد دومی که از اعیان نجسه استثناء شده است و بیعش جایز است، بیع کلب و سید است. و در واقع میتونیم اگر بخواهیم به صورت دقیق تر صحبت کنیم، بیع کلب غیر حراش فل جمله جایز است. اما کلب الحراش یعنی سگی که تعلیم دیده برای جنگجویی، یا سگ هار، دو تا معنا از کلب حراش مطرح شده. کلب حراش، کلب جنگجو و مهاجم، بیعش حرام است اجماعا. در طی مباحث قبلی در مسئله سادسه راجع به این صحبت کردیم، در مسئله سادسه یا سابعه بود صحبت کردیم. اما غیر کلب حراش فل جمله اجماعا بیعش جایز است. وقتی میگیم فل جمله یعنی چی؟ یعنی بل جمله نه، بلکه فل جمله. به طور کلی نمیتونیم بگیم هر کلبی که غیر کلب حراش بود بیعش جایز است، خیر، بلکه اجمالاً برخی از کلبهایی که کلب جنگجو نیستند بیعشون جایز است. خب حالا این کلب غیر حراش که اجمالاً برخی از اقسامش بیعش جایز است، تقسیم شده به 3 قسم. یک قسم کلب سید سلوقی است. سلوق یک قریه است در یمن که اکثر سگهای این قریه سگهای تعلیم دیده شکار بودن، سگ شکاری بودن. بعد چون اکثر سگهای این روستا سگ شکاری بودن و گویا مردم این روستا یک مهارت خاصی داشتن برای تعلیم سگ شکاری، غلبه پیدا کرد این صفت سلوقی و به سگهای شکاری اون منطقه میگفتن کلب سلوقی، یعنی کلب شکاری منصوب به اون قریه، تعلیم یافته مردم اون قریه که خوب تعلیم میدادن، میگفتن کلب سید سلوقی. خب این یک قسم که جناب شیخ میفرماید این متیقن از اخبار و اجماعات هست که بیعش جایزه. قسم دوم کلب سید غیر سلوقی است، یعنی سگ شکاری که از قریه سلوق نبوده باشد، جای دیگه تعلیم دیده باشه یا از نژاد دیگه ای باشه ولی سگ شکاری باشد. این هم قسم دوم که جناب شیخ میفرماید اطلاق روایاتی که میفرماید کلب سید بیعش جایز است شامل حال این هم میشود. قسم سوم کلب حارس هست، سگ پاسبان هست، چه این که پاسبان گله باشد، چه این که پاسبان زرع و بستان باشد، پاسبان باغ و کشاورزی باشد، سگ پاسبان منزل را هم در ضمن این اشاره بهش میکنن، سگی که از منزل پاسبانی میکنه. آیا بیعش جایز است یا نه؟ عده‌ای از فقها قائل شدن به جواز بیعش و عده‌ای از فقها هم منع کردن جواز بیعش و گفتن بیعش جایز نیست، هرچند نگهداریش جایزه، تملکش جایزه، ولی قابل معاوضه نیست، قابل بیع و شراء نیست. عده از فقها هم توقف کردند که انشالله ما به هر کدوم اینها مفصل خواهیم رسید و ادلهشون رو بررسی خواهیم کرد. حالا متن رو عنایت بفرمایید، من برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون آشنا باشن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، آدرس میدم. طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه جلد اول صفحه 51. المسئله الثانیه، یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله بلا خلاف ظاهر، جایز است معامله کردن بر غیر سگ جنگجو فی الجمله. فی الجمله که میگیم یعنی این اطلاق و کلیت نداره، هر سگی که سگ جنگجو نبود بگیم بیعش جایزه، نه، اجمالاً سگی که جنگجو نباشد برخی اقسامش بیعش جایز است، بلا خلاف ظاهر، بدون اختلافی که ظاهر باشد بین فقها. الا ما عن ظاهر اطلاق العمانی، مگر اون چه حکایت شده است از ظاهر اطلاق فتوای جناب شیخ حسن عمانی که ایشون از فقها قدما شیعه بودن و معاصر با شیخ صدوق بودن و از اساتید شیخ مفید علی الله مقامه الشریف بوده است. ایشون به صورت مطلق بیع الکلب را تحریم کرد و فرموده است جایز نیست و ثمنش سحت است. دیگه استثناء نزد، مگر کلب سید، مگر کلب سلوقی، هیچ استثنایی نزده. از این که ایشون به صورت مطلق تحریم کرده معلوم میشه ایشون مخالف بوده است با این استثنایی که سایر فقها زدن و فرمودن غیر کلب هراش فی الجمله بعضی اقسامش بیعش جایز است. ولعله، و شاید این اطلاق عمانی که اطلاق کثیر من الاخبار به ان ثمن الکلب سحتون محمولون علی الهراش، شاید این اطلاق کلام عمانی، فتوای عمانی، مانند اطلاق بسیاری از اخبار که میگویند ثمن کلب سحت است، شاید اطلاق عمانی هم مانند اطلاق این اخبار محمول علی الهراش، حمل بشود بر کلب هراش، یعنی کلب جنگجو، کلبی که حمله میکنه به آدم، حملش کنیم بر این. پس اینجا جناب شیخ داره میفرماید که گویا دو تا حمل داره انجام میده، یکی اطلاق روایاتی که میگن سمن الکلب سهتون رو داره حمل میکنه بر کلب هراش، یکی هم اطلاق فتوای عمانی را داره حمل میکند بر کلب هراش، یعنی از اطلاق داره درشون میاره. خب ما برای اینکه دست از اطلاق برداریم نیاز به دلیل داریم، نیاز به قرینه داریم. همینجوری بدون دلیل که نمیتونیم دست از اطلاق روایات برداریم، روایاتی که میگن سمن الکلب سهتون. خب آقای شیخ، آقایان فقها، دلیل شما که اومدید دست از این اطلاق برداشتید و فل جمله قائل شدید که غیر کلب هراش بیعش جایز است، دلیلتون چیه؟ جناب شیخ میفرماید لتواتر الاخبار، به خاطر تواتر اخبار. ما البته استقصا کردیم تواتر اخبار، ما اینجا 7 تا حدیث بیشتر نداریم. مجموعا راجع به بیع الکلب حدود 14 یا 15 تا حدیث داریم که 7 تاش دلالت دارد بر سهت بودن سمن بیع الکلب مطلقا، 7 تاش یا 6 تاش هم از این طرف دلالت دارد بر اینکه کلب و صید سمنش سهت نیست و کلب و صید سمنش حلال است. پس بنابراین رو هم رفته میشه 14 تا یا 15 تا روایت که دلالت داره مجموعشون بر این که کلب غیر صید سمنش سهت است و اشکال دارد. این 15 تا رو هم این قدر متیقن، 7 تاشون به صورت مطلق این رو بیان میکنن، 7 تاشون به صورت مقید بیان میکنن. حالا این 7 تا روایتی که میاد مقید میکند حرمت سمن کلب را به غیر صید، یعنی کلبی که غیر صید باشد، کلب غیر شکاری باشد، 7 تا بیشتر نیست. جناب شیخ از این 7 تا روایت استفاده تواتر کردن. خب البته اشکالی هم نداره، ممکنه برایشون از 7 تا روایت یقین حاصل بشه. پس دلیل اولمون که از اطلاق حرمت بیع الکلب دست برمی‌داریم تواتر اخبار است بر جواز اجمالاً بیع کلب غیر هراش، و استفاضت نقل الاجماع علی جواز بیع ما عدا کلب الهراش فی الجمله، و همچنین به خاطر استفاضه نقل اجماع، یعنی یه نفر و دو نفر اجماع رو نقل نکرده اند بلکه به صورت مستفیض این اجماع نقل شده است بر جایز بودن بیع ماعدای کلب هراش فل جمله. خب حالا این ماعدای کلب هراش علا اقسام، ثم ان ماعدا کلب هراش علا اقسام، سپس اون چی که ماعدای کلب هراش است بر 3 قسم است. احدها کلب و صید سلوقی، کلب شکاری قریه سلوق یمن که حالا نژاد خاصی بوده است چه بسا. جناب شیخ میفرماید و هو المتيقن من الاخبار و معاقد الاجماعات الداله على الجواز، این کلب صید سلوقی متيقن از اخبار است، قدر متيقن از اطلاقاتی که میگوید کلب و صید جایز است، قدر متیقنش کلب صید سلوقی است، و همچنین قدر متیقن از اجماعاتی که دلالت بر جواز بیع دارن، بیع کلب صید دارن، قدر متیقنشون کلب صید سلوقی است. لکن ما مراجعه کردیم به اخبار، اخباری که راجع به بیع کلب چه جوازش چه عدم جوازش صحبتی از اونها شده بود، هرگز راجع به کلب سلوقی در اخبار مربوط به بیع صحبت نشده. بله ما یه سری اخبار داریم مربوط به نجاست یا طهارت کلب، یه سری اخبار داریم راجع به این که بعضی کلبهایی که عقور هستند، یعنی کلبی که هار است حمله میکنه به آدمها، این کلب رو بکشیدش، کلبی که عقور نیست او رو نکشیدش ها، یا اطعام کنید غذا بدید، یا اگر کلبی مثلا دیدید که آسیب دیده این کلب رو پرستاریش کنید، نمیدونم درمانش کنید، رسیدگی بهش بکنید. اخبار در این زمینه ها داریم، تو اون روایات اسم کلب سلوقی هم آمده اتفاقا، اما راجع به اخبار و روایاتی که درباره بیع الکلب چه جوازش چه عدم جوازش وارد شده است، اصلا و ابدا ما قید کلب سلوقی نداریم، بلکه ما دو عنوان بیشتر نداریم در اخبار راجع به بیع الکلب: یک الکلب مطلقا، دوم کلب الصید. راجع به کلب مطلقا گفتن سمن کلب سهتون، راجع به کلب الصید گفتن سمن کلب الصید سهت نیست، جایز است، حلال است. همین دیگه، ما اصلا هیچ قید سلوقی نداریم. لذا این که اومدن این کلب الصید اخباری رو که به صورت مطلق میگن کلب الصید سمنش جایز است و حملش کردن بر کلب سلوقی، خیلی عجیب و غریب است. دلیلی بر این تضییق دایره روایات نداریم. اثانی، قسم دوم کلب غیر حراش فی الجمله که بیعش جایزه، کلب الصید غیر سلوقی، سگ شکاری غیر سلوقی است. و بیعه جائز علی المعروف من غیر ظاهر اطلاق المغنعه و النهایه، بیع کلب شکاری غیر سلوقی جایز است بنابر اون چی که معروف است بین فقها، من غیر ظاهر اطلاق المغنعه و النهایه، بدون ظاهر اطلاق شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه، معروف است از غیر این دو نفر از سایر فقها که همه بیع کلب شکاری غیر سلوقی رو جایز دونستن. اما جناب شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه خصوص کلب سلوقی را، سگ شکاری سلوقی را جایز دونستن و غیر سلوقی رو به عنوان جایز اصلا ذکر نکردن، که حالا این خودش قابل توجیه هست. توجیهش چیه؟ بعضی ها گفتن توجیهش این است که اصلا از بس سگهای قریه سلوق سگهای شکاری مرغوبی بودند، به طور کلی این کلمه سلوقی انتصاب به قریه سلوق یک معنای عام می پیدا کرد که به هر سگ شکاری می گفتن سگ سلوقی. و این که شیخ طوسی و شیخ مفید در مقنعه و نهایه اومدن استثنای جواز بیع کلب رو منحصر کردن در کلب سلوقی، منظورشون کلب و صید بوده است مطلقا، چه مربوط باشه اون سگ شکاری به قریه سلوق یمن، چه این سگ شکاری سگ شکاری باشد که در بغداد تعلیم دیده باشد، در سامرا تعلیم دیده باشد، نه در سلوق یمن، یا از یه نژاد دیگری بوده باشد ولی تعلیم دیده برای شکار، فرقی نمیکنه. به همه اینا میگفتن کلب سلوقی به خاطر اون کثرت استعمالی که به اصطلاح پیدا کرده بود سگ سلوقی رو در سگ شکاری به کار بردن، دیگه به صورت کلی سلوقی شد وضع برای مفهوم عام سگ شکاری، چه مربوط به نژاد یمنی باشد چه مربوط به اون نژاد یمنی نباشد. لذا شیخ مفید و شیخ طوسی اصلا مخالفتی نکردند با سایر فقهایی که به صورت مطلق کلب و صید رو جایز دونستن، چه سلوقی باشه چه سلوقی نباشه. اینا منظورشون همون کلب و صید مطلق بوده است. کلمه سلوقی رو به کار بردن در همون معنای عام خودش. این توجیهی است که برخی از بزرگان برای ظاهر کلام شیخ مفید و شیخ طوسی کرده اند. بنابر این توجیه دیگه اصلا ما مخالفی در این مسئله نداریم که سگ شکاری حتی اگر از غیر سلوق هم باشد بیعش جایز است. و یدل علیه قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتهى، دلالت دارد بر این حکم جواز بیع کلب صید حتی اگر سلوقی نبوده باشد چند تا دلیل. یک، اجماعی که حکایت شده از خلاف شیخ طوسی، که خیلی جالبه خود شیخ طوسی در کتاب دیگرش که خلاف باشد نقل اجماع کرده است بر این که آقا مطلق سگ شکاری بیعش جایزه، چه سلوقی باشد چه سلوقی نباشد. پس معلوم میشه این که در کتاب دیگرش، کتاب نهایی، میگوید سگ سلوقی جایز است، مقصودش از سلوقی معنای عام است، هر سگ شکاری که باشد. خب شیخ طوسی در خلاف، علامه هلی در منتها و در ایزاه و غیر این بزرگان همشون ادعای اجماع کردن بر جواز بیع کلب صید غیر سلوقی. کلن گفتن کلب صید چه سلوقی چه غیر سلوقی بیعش جایز است. یدل علیه، دلالت داره بر این مطلب، قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتهى والایضاح، قبل از اجماعی که حکایت شده از خلاف شیخ طوسی و منتهای علامه هلی و ایضاح الفوائد فخر المحققین در شرح قواعد پدرش علامه و غیرها و غیر این کتب، یدل الاخبار المستفیضه، روایات مستفیضه در این مسئله داریم. گفتیم 7 تا روایت داریم که کلب صید مطلقا هیچ قید سلوقی هم نیامده، نه تو این 7 تا روایت قید سلوقی اومده و نه در هیچ روایت دیگری که مربوط به بی باشد قید سلوقی اصلا و ابدا ذکر نشده است. خب منها قوله علیه السلام فی روایت القاسم ابن الولید، کلام امام در روایت قاسم ابن ولید است، قال سألت ابا عبدالله عن سمن الکلب الذی لا یسید، سوال کردم از امام صادق راجع به سمن کلبی که صید نمی کند. خوب دقت داشته باشید، کلبی که صید نمی کند اطلاق داره، شامل کلب حارس هم میشه یا نمیشه؟ این جای سواله که توی قسم ثالث که کلب حارس باشه اونجا ما باهاش کار داریم. قال سحتون، امام صادق فهمیدن کلبی که صید نمی کند سمنش سحت است، و اما صیود، اما کلبی که صید میکنه، فلا بأس بهی، اشکالی به سمنش نیست، یعنی سمنش حلال است. و منها از صحیح عن ابن فضال، از جمله روایات، روایت صحیحه است از حسن ابن علی ابن فضال، عن ابی جمیله، ابی جمیله کذاب و زا، اینجور که درباره او گفتن مفضل ابن صالح، ابی جمیله الکوفی، ایشون کذاب بوده و زا بوده. ان لیس، لیس مرادی ثقتون، ثقه هست. خب این روایت پس مشکل سندی داره به خاطر ابی جمیله. اما چرا جناب شیخ انصاری میگه از صحیح ان ابن فضال؟ چون ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال کوفی، ایشون از اصحاب اجماع بوده، یعنی از کسانی بوده است که اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و ان، طبق نقل کشی شیعیان اجماع کرده بودند بر این که اون چه که به صحت برسد از این افراد اون روایت صحیح است، حتی اگه سندش هم مشکل داشته باشه. یعنی این افرادی بودند که میرفتن تحقیق میکردن، قرائن قطعی به دست میآوردن، بعد روایت رو در کتابهاشون ثبت میکردن و برای دیگران نقل میکردن. لذا جناب شیخ وقتی میگه از صحیح ان ابن فضال، یعنی به صحت رسیده است از این ابن فضالی که جزء اصحاب اجماع است، که اصحابه اجماع کردن بر تصحیح آنچه که به صحت برسد از اونها. خب قال سألت ابا عبدالله لیس مرادی که ثقه هست و مکنا به ابی بصیر است. ابو بصیر چند تا داریم؟ این غیر اون ابو بصیر مشهوره، ولی ایشون هم ثقه هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از امام صادق، عن الکلب السیود یوبا، راجع به کلب سیود یعنی کلب شکارچی یوبا، آیا فروخته میشه؟ قال علیه السلام نعم و یؤکل ثمنه، بله فروخته میشه و ثمنش هم اکل میشود. خب این روایت قویه به خاطر اینکه به صحت رسیده از حسن ابن علی ابن فضال. ما البته تو این مسئله جای توقف داریم که حالا اگر چیزی به صحت رسید از امثال اصحاب اجماع ابن فضال و غیره، آیا دیگه بقیه سندش کاری نداریم، نیازی نیست و باید بپذیریم؟ این جای توقف و بحث داره فعلا. خب میریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی روایت ابی بصیر است که علل اقوام موثقه است. این روایت ما سندش رو تحقیق کردیم، به نظر ما علل اقوا سند موثق است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن کلب صید، سوال کردم راجع به ثمن کلب شکاری. ببینید کلب شکاری اطلاق داره، اصلا قید سلوقی بودن و سلوقی نبودن درش ذکر نشده است. قال لا بأس به والآخر فلا يحل ثمنه، امام علیه السلام فرمود کلب شکاری لا بأس به، اشکالی نداره، اما اون دیگری فلا یحل ثمنه، اون دیگری ثمنش حلال نیست. حالا آن دیگری یعنی چی؟ این خودش جای بحث داره. آن دیگری یعنی هر کلبی که شکاری نباشد، که شامل کلب حارس هم بشود، ها، اون فلا یحل ثمنه، ثمنش حلال نیست. آیا این طوریه؟ یا آن دیگری مقصود کلب هراش است، یعنی کلب جنگجو، کلبی که برای جنگ تعلیم دیده، یا کلبی که عقور است، حمله میکنه به انسانها، هاره و امثال اینها، آن دیگری مقصود چیه؟ اینجای بحث داره به هر حال. ولی اون چی که متعقن است کلب و سید مطلقا، چه سلوقی چه غیر سلوقی، سمنش لا بأس بهی. و منها روایت دیگر، ما عن دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری، دعائم الاسلام تألیف قاضی نعمان مصری است، متوفای حدود سال 360 هجری قمری، 20 سال قبل از شیخ صدوق، ایشون از دنیا رفته، صدوق متوفای 381 است، ایشون حدوداً متوفای 360، حالا بالا و پایین، و ایشون از فقهای شیعه بوده است و محدثین بزرگ شیعه بوده، ولی شیعه اسماعیلی. در مصر ایشان مفتی دربار خلفای فاطمی بود، اونایی که خودشونو از نسل اسماعیل ابن امام صادق میدونستن و ادعای خلافت و امامت داشتن، خودشونو معصوم میدونستن و مهدی فاطمی مؤسس این سلسله خلفاء فاطمی بود که خودش را همان مهدی موعود میدانست. خلاصه لعنت الله علیهم، اینها افرادی بودند که مردم را از در خانه اهل بیت منحرف کردند، از در خانه موسی بن جعفر و حضرت رضا علیه السلام و امام زمان منحرف کردند. در مصر و در شمال افریقا حکومت بسیار وسیعی تشکیل دادند، سالها هم حکومت کردند. خب قاضی نعمان مصری نظریه هست که میگوید ایشان فقیه امامی مذهب بوده، فقیه اثناعشری بوده، ولی تقیه میکرده در دربار خلفاء اسماعیلی و اظهار تشیع اسماعیلی میکرده، ولی در باطن شیعه امامی مذهب بوده. دلیلشون هم اینه، در کتاب دعائم الاسلام که کتاب خیلی مهمیه، از کتب حدیثه ولی روایاتش همه مرسل است، ایشون در کتاب دعائم الاسلام روایات ائمه بعد از امام صادق رو ذکر میکند، روایاتی رو از موسی بن جعفر ذکر میکنه، از امام رضا ذکر میکنه، از امام جواد ذکر میکنه، اما با کنیه ذکر میکند، به جوری که خلفای اسماعیلی نمیفهمیدند که ایشون داره از موسی بن جعفر روایت نقل میکنه، از امام جواد نقل میکنه. مثلا میگفت ان ابی جعفر علیه السلام، اما این ابی جعفر معلوم بود که امام جواده. چرا؟ چون همین روایت و کلینی در کافی از امام جواد نقل کرده. اسماعیلی ها خیال میکردن این ابی جعفر امام باقر است، لذا ایشون تقیه میکرده. محققین مثل محدث نوری علی الله مقامه و همچنین ابن شهرآشوب ایشون قائلند به این که این دو بزرگوار و غیر اینها قائلند به این که قاضی نعمان مصری فقیه و محدث شیعه اثناعشری بوده است و تقیه می کرده است از اسماعیلیان در مصر. به هر حال ایشون در دوائم الاسلام ان امیر المؤمنین از امام صادق علیه السلام نقل می کند انهو قال لا بأس بثمن کلب السید، اشکالی نیست در ثمن کلب السید. خب انشاءالله ادامه این روایات رو در این مقام ما در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.